کردم برای مطالب بسیار ارزشمندی که فرمودین. جناب حجت اسلام والمسلمین رضایی، مسئول نمایندگی محترم ولی فقیه در سازمان بسیج، فرمایش بسیار درستیه که باید مسئولین ما هم نگاه بسیجی داشته باشند. بسیج بودن صرفا چفی انداختن در ایام هفته بسیج نیست، صرفا لباس بسیج پوشیدن نیست. بسیجی بودن همونطور که شما به درستی فرمودید یک فرهنگ رفتاری است که در تمام سال وجود داره، چه ما با کچوال باشیم، چه با روپوش باشیم، روپوش پزشکی باشیم، پرستاری یا هر شغل دیگه‌ای. به درستی فرمودید، امیدوارم که فرهنگ بسیجی در تمام سال برای ما الگوی اجتماعی و فرهنگی باشه. سپاسگزارم.
یا پیش فرمانده کلن، بسیار عالی، مولاشونن، پیش نایب امام زمانن، میرم اونجا تجدید عهد پیمان میکنه با آرمان های امام و آقا و مولامون فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای عزیز، انشالله اونجا رهنمون میگیرن و سال آینده رو هم با فرمایشات این آقا و مولامون نایب امام زمان بتونن بهتر از گذشته عمل کنن و انشالله این ایران اسلامی مقتدرانه تر از گذشته انشاءالله بتونه به کارش ادامه بده.
الهی آمین. التماس دادم. خدا نگهدارتون. صبحتون بخیر باشه. خداحافظ.
خدا.
آقای دکتر موسوی سلام، صبحتون بخیر.
با سلام احترام خدمت شما،
ارادت دارم، خوشبختم دوباره صدای شما رو میشنوم.
سلامت باشیم، ما عرض سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
سلامت باشین.
خود.
از ضعف خودمون آقای دکتر صدا رو سعی میکنن همکاران خوبم آقای مهندس سعی میکنن که تقویت بکنن، بهتر بشه و شما بهتر دریافت بکنید.
بله بهتر
شد. خدا رو شکر. آقای دکتر موسوی ایشون مدیر تعلیم و تربیت، میز تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و در حوزه آقای دکتر ما به نظر مثل هفته ای نمیگذره که یه جورایی درگیر مسائل مربوط به کنکور و خبرهاش و نمیدونم تصمیماتش اینها نباشیم. الان موضوع سازمان سنجش دوباره مطرحه، یکم در مورد حداقل این موضوع صحبت بکنید، میداریش آرامش اجتماعی رو بیشتر کنید، آرامش روانی جامعه رو میدار، شما لاقل با اطلاعاتی دقیق خودتون انشالله یکمی بیشتر بیفزایید، انشالله یکمی اضافه کنید. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام صبح بخیر دارم. جامعه در این تربیت عزیز ما، دانش آموزان عزیز ما، دانشجویان عزیز ما نگران آزمون ها و مسائل این قبیل نباشند. همه اینا تو فرایند عادی مثل قبل اتفاق میفته. فقط یه نکته هستش که اینکه قرار بود این سازمان سنجش تبدیل بشه به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی.
بله.
یه بال قرار بود به این سازمان اضافه بشه، بخش ارزشیابی.
خب
واقعیتش اینه که تو جهان مجری و ارزشیاب یه نهاد نیستند. یعنی مجری که آموزشه، چه وزارت آموزش پرورش، چه وزارت علوم، چه وزارت بهداشت آموزش انجام میدن.
بله منطقی.
معمولا نظام ارزشیابی نهاد مستقله که میاد ارزشیابی میکنه کیفیت آموزش خوبه، تا آموزش پرورش، تا آموزش عالی اینا. قرار بود چنین اتفاقی هم تو کشور ما بیفته، این سازمان بشه ملی بشه و جدا بشه از وزارت علوم و یه نهاد مستقل بشه. پس دلیل اصلیش بحث تعارض منافع بوده که اتفاق بیفته. برای شنوندگان عزیز بخوام خیلی عینی عرض بکنم، مثل سازمان استاندارد که توزیع محصولات، تولید، صنعت، یه سازمانی هست که قبلا زیر وزارت سمت بوده.
بله.
اما الان تقریبا یک دهه هست که جدا شده، مستقل شده و رئیس این سازمان و رئیس جمهور محترم انتخاب میکنه. رئیس سازمان مستقلی که میاد توزیع محصولات تولیدی صنعتی، میاد استاندارد سازی میکنه و محصولاتی که کیفیت نداره از وعده خارج میکنه، یه اجازه تولیدشو نمیده. توزیع آموزش هم ما چنین نهادی میخواییم تأسیس بکنیم که بیاد بحث کیفیت آموزشون. الان ما یکی از دغدغه‌های خانواده های عزیز ما اینه که کیفیت آموزش تو وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم پایین اومده، معدل‌های نهایی اینو نشون میده تو آموزش پرورش و عدم اقبال خانواده ها و دانش آموزان به به دانشگاه ها هم این نشون میده که دانش آموزان یا جوانای ما به این نتیجه رسیدن که خیلی رغبتی به نظام آموزش عالی ندارن. همونطور که آمارها نشون میده بودن 50% دانش آموزها امسال انتخاب رشته نکردن برای ورود به دانشگاه. عشان. بخشش به همین عدم کیفیت که هدف این سازمان این هستش که یه بال ارزشیابی اضافه بشه و کیفیت آموزش رو تو این سه تا وزارتخونه بررسی بکنه به عنوان یه نهاد مستقل. اما دوستان نگران و بحث سنجششون نباشن، اون همون کمانکان اتفاق میفته، فرآیندش ادامه پیدا میکنه. حالا این بال ارزشیابی اضافه میشه که انشالله با رسانه های خوبی مثل شما و رسانه دیگه بتونیم این رسانی انجام بدیم و مطالبه اتفاق بیفته و این نهاد مستقل که تو بحث اجرا نباشه و اون تعارض منافع شکل نگیره اتفاق بیفته. چون الان تو این صف وزارتخونه نهاد ارزشیاب و خود وزیر مربوطه حکمشو میده،
درسته،
استقلال لازم رو نداره برای اینکه بخواد ارزشیابی کنه، قضاوت بکنه و اعلام بکنه.
بله آقای دکتر موسوی، نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا این قدرت با توجه به اینکه رئیس جمهور در حقیقت حکم رئیس این سازمان رو میزنن و منصوب میفرمایند، آیا از قدرت قانونی خوبی برخوردار خواهد شد، مصوبات و الزام آور خواهد شد برای اون وزارتخونه‌های مثل آموزش علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت؟
بله دقیقاً دلیل این که خواستیم که رئیس جمهور محترم حکم بزنشون این اتفاق تو برخی از کشور اروپایی هم میفته. اونجا نهادشون تقریبا هم خصوصیه، اما این نهاد مستقل ارزشیاب تو ویژگی داره. حکمشون خود وزیر میزنه و دومیش اینه که هیئت منایی اداره میشه. چون همین انتخاب هیئت منایی از هیئت من انتخاب میکنن، اون استقلال حفظ میشه و اون وجاهت قانونی که بخواد نظارت بکنه و وزارت خونه های این سه تا وزارت خونه که به شما گفتم که حرف این رئیس سازمانو عمل بکنه، قطعاً نیاز به حکم رئیس جمهور محترم داریم که این فرایند اتفاق بیفته و ما شاهد باشیم. حتی تو کوتاه مدت نه، توی دوره مثلا 5 ساله 10 ساله به این نتیجه برسیم که کیفیت آموزشی تو هم تو آموزش پرورش، هم تو وزارت علوم، هم تو وزارت بهداشت به حد مطلوب نزدیک شده یا رسیده. انشاءالله
بسیار عالی، انشاءالله که این اتفاق بیفته و ما بسیاره. اون جنبه های مثبت و خوبش رو بیشتر تقویت بکنیم و انشاءالله این باعث بهبود وضعیت آموزشی کشورمون بشه. شما با این هدف شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه رو تصویب کرده و ابلاغ کرده، بنابراین امیدوارم این اتفاق به خوبی در همه ارکان آموزشی بیفته تا ما شاهد یک فضای مناسبی در حوزه آموزش باشیم، به دور از کاستی هایی که به طور متداول وجود داره. آقای دکتر موسوی بسیار محبت کردین و از اینکه با برنامه پویش در رادیو فرهنگ همراه بودید از شما سپاسگزارم.
من از شما که این حوزه رو اومدین اطلاع‌رسانی کردید، هم از شنوندگان عزیز که عرایض منو گوش کردن تشکر می‌کنم. روز خوبی داشته باشید.
صبح خوبی داشته باشید. در خدمت به فرهنگ و تعلیم و تربیت کشور. خدا نگهدار.
خدا
برنامه پویش رو میشنوید از رادیو فرهنگ. چند تا پیامک هم بخونم و وظیفه‌مو انجام بدم در قبال شما شنونده محترم که به سامانه پیامک 3558 پیامک میدید. از آقای قابمی از بجستان ایپاورگر، سلام بر شما. زمان جنگ ما خوب بودیم ولی الان برای بیمه رفتن باید 60 میلیون بدین. 0915 16 11. خب این موضوعی که دوستان پیگیری میکنن، انشالله بتونیم ارتباط بگیریم و صحبت بکنیم. آقا مهدی از خرم‌آباد سلام بر شما، گفتن که خط قرمز راهور حفظ جان مردم هست، اگر اینطوره پس چرا ماشین های بیکیفیت رو پلاک میکنن، همونا که تو تصادفات مچاله میشن؟ حرفتون درسته، البته میدونید دیگه اگه تولید یه مقدار متوقف بشه و پلاک نشه دوباره افزایش قیمت و هزار تا مسئله دیگه تو بازار خودرو. یه بازار عجیب غریبیه این بازار خودرو، یه جورایی مثل مافیای کنکور اینم بازار خاصیه، نتونستم هنوز واقعا خوب مسلط بشیم باهاش، هنوز تازه افزایش قیمت هم پیدا کرده. همین ماشینایی که شما و ما گله‌مندیم از کیفیتشون، حالا که این اتفاق میفته ناچاریم خودمون یه مقداری مراقبت بیشتری کنیم. اگر به درصد تصادفات نگاه بکنیم، خطای انسانی درصد کمی نداره در این تصادفات. حداقل مراقب خودتون باشید، اگه دارید رانندگی میکنید و برنامه ما رو میشنوید، یه مقدار با آرامش بیشتر و اطمینان بهتر انشالله. اجازه بدید که من همچنان در خدمت شما باشم و پیامک های شما رو خواهم خوند از رادیو فرهنگ و عرضم به خدمت شما پیامک هایی که به 3558 میفرستید. نکته بعدی هم در مورد همین موضوع خود مراقبتی اینه که در مورد موضوع آب و برق و گاز هم همینه، افزایش قیمت پیدا کرده و از اون طرف هم خب محدودیت های منابع هم وجود داره و ما اگه بی‌رویه مصرف بکنیم، حتی پولش هم بخوایم بدیم، بازم جبران اون محدودیت ها نمی کنه. یک کسی دیگه پولش رو نداره، طبیعتاً دچار کمبود میشه. بنابراین لطف بفرمایید و تا جایی که ممکنه هم به جیب خودتون کمک بکنید، هم به فرهنگ مصرف در کشور کمک بکنید. اجازه بدید که برم و گفتگوی بعدی رو برنامه داشته باشم. اگه برسم در آخر برنامه پیامک های شما رو چند تا دیگر هم خواهم خوند. اما بریم سراغ سازمان مدیریت بحران، چون کشور به هر حال بحران های مختلفی ممکنه باش مواجه باشیم. اونجا یک مجموعه که همیشه آماده هستند، یعنی چشم بیدار و گوش شنوا هستند. آقای دکتر ظفری سلام، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فهیم برنامه.
سلامت باشید. من فکر میکنم سازمان، همونطور که عرض کردم، سازمان مدیریت بحران کشور از اون سازمان‌هاییه که حتی لحظه پلک هم نمیزنه و همه اون نشانه ها رو رصد میکنن تا اولا پیشگیری کنن از وجود و بروز بحران و بعد مدیریت بحران رو هم در زمان خودش که انشالله به وجود نیاد بتونن مدیریت خوبی داشته باشن. واقعا وضعیت سازمان مدیریت بحران به چه صورته؟
بله، عرض کنم خدمت شما که همینطوری که شما میفرمایید، فقط یک نکته تکمیلی هم من عرض کنم. بحران و وضعیت بحران در کشور یک نظام به هم پیوسته ایه که سازمان مدیریت بحران میخواد بیاد هماهنگی بین دستگاهی رو انجام بده. الان ما در حوزه مثلا سیلاب وظایفی رو وزارت نیرو، سازمان هواشناسی و دستگاه‌های مرتبط دارن، در حوزه زلزله بالاخره مؤسسه ژئوفیزیک، پژوهشگاه زلزله، دستگاه‌های مختلف، تو حوزه امداد و نجات، هلال احمر، اورژانس، در بخش‌های مردمی، بسیج و فعالیت‌هایی که داره انجام میده و همینطور تنوعی از دستگاه‌ها در کنار هم دیگه میخوان یک بحرانی رو مدیریت بکنن. اینجا یک سازمان مدیریت بحران برای انسجام و هماهنگی بین دستگاهی کار ویژش تعریف شده و طبیعتاً همواره باید اون چشم بیدار و چشم بینای حوزه مدیریت بحران باشه انشاءالله.
بسیار عالی، دلمون گرمه به همین هماهنگی ها و بیداری ها. آقای دکتر، آیا شما در حوزه پیشگیری و پیشبینی هم فعالیت میکنید که دستگاه ها رو هوشیار کنید و اونها رو فعال بکنید برای اینکه از بروز بحران ها جلوگیری بشه؟ چون بحران زمانی حادث میشه که تهدیدها قبلش رسیدگی نشده، تهدیدها زمانی حادث میشه که مسئله ها و چالش ها رسیدگی نشده. در این مورد کاری صورت میگیره یا نه؟
بله، تو در حوزه پیشگیری و پیشبینی طبیعتاً بخشی از مخاطرات که قابل پیشبینی هستند الان براش یک سازوکاری تعریف شده. حالا به استثنای مثلا فرض کنید زلزله که پیشبینیش حتی ثانیه های قبل از بروزش احتمالش هست و بالاخره خیلی تو اون ثانیه ها امکان پیشبینی دقیق ممکنه وجود نداشته باشه، اما بقیه رخدات ها مثل مثلا فرض کنید بارش ها، مثل آتش سوزی، مثل فرض کنید خشکسالی، هم سازمان های متولی یک نظامی دارن، سنسورهایی رو در نقاط مختلف کشور نصب کردن، نقشه های ماهواره‌ای رو به ما میدن. عرض کنم به خدمت شما که داده های متناسب با حوزه پیشبینی رو از تحلیل به برای تصمیم گیری ارسال میکنن.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم یعنی کلامتون، ما طبعا 30 ثانیه فرصت داریم.
بله، و هم این که ما باید در حوزه فرهنگ سازی برای پیشگیری در فضای اجتماعی کار بکنیم که الان در مدارس به هر حال مانور زلزله برگزار میشه، در دانشگاه ها واحد درسی گذاشتن، در فضای رسانه زحمت صدا و سیماست که داره این کار رو انجام میده.
بله.
و این خودش هم پیشگیری و هم پیشبینی رو داره تبدیل به یک نظام منسجم و یک پارچه میکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر ظفر قندی، سخنگوی محترم سازمان مدیریت بحران، برای توضیحات خوبی که در ارتباط با آموزش برای همگان در تمام سنین ارائه فرمودید. برای شما در خدمت به کشور آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشی. خدا نگهدار.
با شما شنوندگان ارجمند هم خداحافظی میکنم تا سلام دیگر. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. سنگر به سنگر.
ما از مندگان متوقع نباشیم که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنه، نمیتواند تقدیر کند.
ملل قطعنامه. در طول 8 سال دفاع مقدس ایران بارها و بارها قطعنامه هایی از طرف سازمان ملل صادر شد، اما هدف از این قطعنامه ها چی بود و چرا صادر شد؟ درباره این موضوع با سردار نامی، سردار بازنشسته سپاه صحبت کرد.
قطعنامه 598 هشتمین قطعنامه شورای امنیته.
پس قبلش هم باز قطعنامه داشتیم
و بعدش هم ما در واقع دو قطعنامه دیگه هم داریم که یه قطعنامه بعد از اتمام جنگ در واقع صادر شده. در مجموع اطلاعاتی که من 10 قطعنامه در واقع صادر شده در ارتباط با زمان جنگ. توضیحی که در این خصوص لازم عرض بکنیم، تا قبل از قطعنامه 598 تمام قطعنامه هایی که شورای امنیت صادر کرد متاسفانه کاملا جانبدارانه بوده، به در واقع به نفع عراق و به ضرر جمهوری اسلامی صادر شده. معمولا منازعاتی که حالا بین دو عضو سازمان ملل به اصطلاح اتفاق میفته، شورای امنیت وظایف ذاتی داره، یعنی از نظر حقوق بین الملل هر عضو سازمان ملل به یک کشور عضو دیگه حمله بکنه باید مداخله بکنه. حالا 4 وظیفه اصلی داره. یکیش رفع تجاوزه، شناسایی متجاوز، تنبیه متجاوز و تضمین صلح تو منطقه.
که هیچ کدوم انجام نشد،
که متاسفانه هیچ کدوم اینها علارغم جنایت‌های آشکاری که مثل استفاده از سلاح‌های شیمیایی عراق داشت انجام نشد. اولین قطعنامه چند روز بعد از آغاز جنگ انجام شد، در حالی که عراق کاملا وارد خاک ایران شده بود و اشغال کرده بود که باید کلماتی مثل منازعه، جنگ، تجاوز اینها می اومد تو قطعنامه، یعنی علارغم آشکار بودن و ماهیت جنگ از در قطعنامه از این جنگ یک وضعیت نام برده شده.
خب اینا یه طرفه قاضی رفتن،
کاملا یک طرفه. و دومین قطعنامه بعد از به اصطلاح چندین ما بعد از آزادی خرمشهر صادر شد. تا قبل از اون اولین قطعنامه هیچ صحبتی از عقب نشینی به مرزهای بین المللی نبود. اونجا بعد از اینکه ایران دارای این شرایط شد، عنوان عقب نشینی به مرزهای بین المللی اضافه شد. همینطور بعد از عملیات مسلم بن عقیل در مهر سال 61، باز با اجرای بعد از اجرای عملیات مسلم بن عقیل قطعنامه صادر شد که اونجا هم آتش بس فوری عقب نشینی به مرزهای بین المللی به سلام مطرح شد. در 8 یعنی آبان سال 62،
بله،
اونجا هم در واقع تشدید جنگ شهرها و به اصطلاح جنگ حمله به مناطق مسکونی بود و همینطور حملات به کشتی‌های تجاری انجام شده بود، برای محکومیت صرفا قطعنامه صادر شد، در حالی که عراق شروع کننده بود. هیچ اشاره‌ای از اسم کشور عراق نیامد. پنجمین قطعنامه تأکید بر قطعنامه قبلی بود. ششمین قطعنامه در سال 64 بعد از عملیات موفقیت آمیز والفجر 8 صادر شد، باز آتش بس و عقب نشینی مرزهای بین المللی و مبادله اسرا برای اولین بار تو این قطعنامه اشاره
کم
شد.
کم کم امتیاز دادن
کاملا. یعنی حالا من این اشاره کوتاه میخوام بکنم به متن قطعنامه ها. هفتمین قطعنامه در واقع بعد از کربلا 1، یعنی شکست دفاع متحرک ارتش عراق و بازپسگیری مهران صادر شد.
تو هر شکست یه قطعنامه صادر کرده
و در نهایت بعد از حالا والفجر 8 و در واقع کربلای 5 که صدام در آستانه شکست میدن، قطعنامه 598 رو به گونه ای صادر کردن که کاملا متفاوت با قطعنامه های دیگه بود. شما تمام قطعنامه ها رو ما قبل که صادر میشد، ایران به لحاظ اینکه حداقل حقوق ایران در نظر گرفته نشود به صریحاً اونها رو رد کرد و در واقع قطعنامه‌های صادره از توی شورای امنیت نوعی بازدارندگی برای جمهوری اسلامی ایران بود. و قطعنامه 598 در واقع جزئیات بسیاری از مسائل تقریبا مشخص شد و طبق اون مفاد و به اصطلاح مواردی که در این قطعنامه بود، میشد اینطور نتیجه گیری بکنیم که حداقل حقوق جمهوری اسلامی ایران درش لحاظ شد و اون یک سال هم به خاطر ابهامی که در قطعنامه بود در واقع بعد از صدور نه رد شد و نه پذیرفته شد. باید من اشاره کوتاه بکنم، قطعنامه نهم و دهم در خصوص محکوم کردن به کارگیری سلاح شیمیایی.
قرارگاه نوح سپاه پاسداران طراحی عملیات خیبر را پس از یک پروسه اطلاعاتی دقیق به فرماندهان ارائه می‌دهد. پرهیز از هک جبهه‌ای و حمله به جناح عراق در شرق بصره و سپس دست‌اندازی به عقبه عراق در نشبه، همچنین عدم تصور عراق نسبت به انجام عملیات در خور، بکر بودن منطقه، غیر ممکن بودن مانور زرهی برای عراق از علل اساسی این تخت به شما. در عملیات خیبر دو محور مستقل با هدف تصرف شهر بصره در نظر گرفته شد. محور زید تحت پوشش قرارگاه کربلا با فرماندهی ارتش و محور حورالعویضه تحت پوشش قرارگاه نجف با فرماندهی سپاه. در محور حور 5 هدف با 5 قرارگاه مشخص می‌شد. قرارگاه نصر با هدف تصرف محور العزیر یعنی جاده امام بصره. قرارگاه حدید با هدف تصرف القرنه یعنی مسیر تقاطع بغداد بصره حمام. قرارگاه حنین با هدف تصرف جزیره جنوبی و نیمه شرقی و شمال جزیره شمالی و الحاق با محور طلایع. قرارگاه فرز با هدف شکستن خط پرمانه طلایع و باز کردن راه زمینی برای پشتیبانی. قرارگاه بدر با هدف تصرف نیمه غربی جزیره جنوبی و خود نشبه. و قرارگاه نو به منظور تأمین ترابری و پشتیبانی یگانهای عمل کنند. علاوه بر این هوانیروز مأموریت انتقال نیرو و امکانات و نیروی هوایی در برقراری امنیت هوایی در نظر گرفته شد. سرانجام عملیات خیبر در ساعت 21:30 دقیقه سوم اسفند ماه سال 1362 با رمز یا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه آغاز می‌شود.
بعد از کلمه رسول الله یاد زهرا در قلبشان همچنان باقی
ماند. برای ایران فقط یک قطعنامه میتوان صادر کرد، قطعنامه سرافرازی.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
با بخش نخست برنامه‌ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. امیدواریم آنچه تا به اکنون تقدیم حضور شما شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همراهی ما با شما در این بخش تا ساعت 14:02 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. در صورتی که تمایل دارید نظر و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید، میتونید از طریق سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 نقد و نظر خودتون رو به اشتراک بذارید. چه از تهران چه از شهرستان ها وقتی تماس میگیرید میتونید درباره مجموعه برنامه هایی که از رادیو فرهنگ میشنوید نظر و پیشنهاد خودتون رو اعلام بفرمایید. در ارتباط با برنامه های زنده میتونید از طریق راه های ارتباطی شبکه استفاده بکنید. سامانه پیام کوتاه 30558، سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 220485 و 220588 20، شماره های تلفن رادیو فرهنگی که در برنامه‌های زنده از طریق این راه‌های ارتباطی میتونید با همکارانمون در ارتباط باشید. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. با ادامه برنامه